دو، شنکر را اولین بار در تابستان 1943 دیدم. به من دستور داده بودند که واحد مترجمان را که در پاریس مستقر بود ترک کنم و خودم را به یک بخش ساحلی معرفی کنم که قرار بود در آنجا باز از خدمت پیاده نظام واقعی لذت ببرم. آخرین ایستگاه راهن را که پشت سر گذاشتم، به منطقه کوچک و بی سر و صدایی رسیدم که به نظر می رسید از دیوارهای طولانی و کوتاهی تشکیل شده و دور و اطرافش را علفزارهای سرسبز فرا گرفته. در آنجا در قسمت شمال غربی نورماندی و در امتداد ساحل دریا یک نوار خشکی به چشم می‌خورد که تنهایی غم‌انگیز بوته‌زار و لجنزار را القا می‌کند. اینجا و آنجا دو سه روستای کوچک، چند مزرعه متروک و مخروبه و باریکه آب‌های کم‌عمق به چشم می‌خورد که به کندی و با پیچ و خم راه شاخه‌های باتلاق سام را در پیش می‌گیرند یا رفته رفته در زیر زمین محو می‌شوند. پرسان پرسان خودم را به زحمت از ایسکا به دفتر ستاد هنگ رساندم. در آنجا طبق معمول مدت زیادی معطل شدم. بعد به یکی از گروهانها راهنماییم کردند. منشی که سرجوخه بود پیشنهاد کرد منتظر پستچی واحد آینده‌ام بمانم و با او به آنجا بروم. آن وقت میبایست 4 ساعت جلوی این قلعه ملال‌آور منتظر می‌ماندم. این بود که از سرجوخه خواهش کردم نشانی را به من بدهد، بعد سلام نظامی دادم و راه افتادم. وقتی در راهرو تاریک چمدانم را بر دوش می‌کشیدم، افسری از کنارم رد شد. جوان بلند و لاغری بود که با وجود جوانی درجه سروانی بر سرشانه داشت. به حالت خبردار ایستادم تا سلام اهانت آمیزی کرده باشم. با بی‌اعتنایی نگاهم کرد و بی آنکه حتی سری تکان دهد از کنارم گذشت. شنکر بود. همه اینها نیم دقیقه بیشتر طول نکشید، ولی توی این نیم دقیقه همه آن حقارتی را که زائیده یونیفرم است حس کردم. تمام ثانیه هایی که آن را بر تن داشتم از آن متنفر بودم، ولی حالا تنفر طوری تمام جانم را در بر گرفته بود که تلخی آن را واقعا در دهانم حس می کردم. با شتاب رفتم دنبال افسر که داشت به طرف اتاق گماشته می رفت و جلوی راهش را گرفتم، به طوری که نمی توانست دست دراز کند دستگیره در را بگیرد. باز به حالت خبردار ایستادم و گفتم: جناب سروان، خواهش می کنم جواب احترامم رو بدین. نفرتی که از او داشتم سراپایم را از لذت عمیقی آکنده بود. طوری نگاهم کرد که انگار دیوانه شدم. با لحن خشنی گفت: یعنی چه؟ باز با همون لحن حرفم را تکرار کردم. باز سلام نظامی دادم. نگاهش کردم و باز سلام نظامی دادم. این کشمکش فقط میان چشمهای ما برقرار بود. افسر عصبانی شده بود. دلش می‌خواست مرا تکه تکه بکند، ولی تمام وجودم از فرق عرق کرده و لرزان تا نوک پا از نفرتی عمیق آکنده بود. یک دفعه دستش را برد به طرف کلاهش. کنار رفتم، در را برایش باز کردم و دور شدم. به سرعت از دل روستای رخوتناک و خواب‌آلود گذشتم. همانطور که گفته بودند پیچیدم توی خیابان سوم دست چپ و رفتم به طرف ساحل و خیلی زود به منطقه‌ای رسیدم که هیچ کس آنجا زندگی نمی کرد. گرمای ظهر بر فراز علفزار به صورت لرزان دیده می شد. راه خاکی و سنگلاخ بود. اینجا و آنجا گروه‌های کوچک درخت و بوته‌های فراوان علف به چشم می خورد. هیچ مزرعه‌ای دیده نمی شد. از سایه اندک اونجا استفاده کردم و نیم ساعتی قدم زنان پیش رفتم. بعد ناگهان ایستادم، بالا را نگاه کردم و حالا تازه فهمیدم که تمام مدت به جلو خیره شدم. خسته بودم و یک دفعه احساس کردم دارم از پا می افتم. حاشیه راه پوشیده از علفهای پرپشت بود، ولی وقتی خواستم بنشینم چشمم به انبوهی درخت افتاد که تقریبا 100 متر آن طرفتر دور تا دور خانه ای را گرفته بودن. در آن گرمای شرجی گاوها در سایه بوته‌زار پناه گرفته بودند. من از راهی که سنگ فرش بود گذشتم و جلوی خانه ایستادم. مخروبه بود. دور تا دورش تنگ هم سبزه و علف قرار گرفته بود. پنجره ها را پوشانده بودند و بالای سردر آن روی تابلو پوسیده‌ای از کلمه رستوران فقط ورا باقی مانده بود. در باز بود. وارد راهروی شدم که بوی نامی داد و در قهوه‌ای رنگ طرف راست را باز کردم. اتاق خالی بود. چمدانم را گذاشتم روی زمین، کلاه و کمربندم را پرت کردم روی یک صندلی، دستمال پهنم را در آوردم و در حالی که اطراف را نگاه می کردم عرقهایم را پاک کردم. آدم توی اینجور کافه ها بی اختیار منتظر پیرزن بدخلاق و سیبیلو و کثیفی است که حال جادوگرها را دارد و یک چیز مزخرف ولرم جلوی آدم می گذارد. وقتی دیدم دختر جوانی که نه فقط زیبا بلکه تمیز بود وارد اتاق شد، خیلی تعجب کردم. سرسری اما بی آن که لحنش خصمانه باشد مثل معمول گفت روز بخیر آقا. جواب سلامش را دادم و مدت زیادی نگاهش کردم. خیلی دوست داشتنی بود. چشمهای میشیش درشت بود و انگار مدام به جایی دور از آدم نگاه میکرد. گیسوان خرماییش را ریخته بود روی شانه هایش و با یک روبان آبی جلوی پیشانیش بسته بود. دستهایش بوی شیر و پستان گاوها را میداد. انگشتهایش از هم باز بود و به فهمی نفهمی انحنا داشت. پرسید چی میل دارین؟ خواستم بگویم شما کی هستین، ولی با حرکت دست جلوی خودم را گرفتم و آهسته گفتم یه نوشیدنی، سرد باشه بهتره. پلکهایش را بست و به نظر رسید که حرف ناگفته من در وجودش غرق شد. بعد چشمهایش را باز کرد و با تمسخر گفت شراب یا لیموناد؟ گفتم آب. گفت من بودم آب سفارش نمی دادم آقا، آب ما آلوده است. گفتم خیلی خوب، پس اگه هست برام شراب بیارین، شراب سفید. سر تکان داد، برگشت و رفت. اسباب و اساس اونجا شبیه بیشتر میخانه های محلی فرانسه بود. ما معمولاً اونجاها را قدیمی، کش سلیقه و خصمانه می دانستیم. بیشک این میخانه ها انباشته از آثار هنری مبتذل، هم کهنه و هم نو بود، اما برای من هر کدام از آنها چیزی از جاذبه وسوسه آمیز ورقهای بازی سزان را داشت. چهره رنگ پریده دختر پشت شیشه پیدا شد. تقریبا شبیه چهره آدمی بود که در حال غرق شدن است و پیش از آن که در آب فرو برود برای آخرین بار روی سطح آب می آید. جا خوردم. از جا پریدم و در را برایش باز کردم. در دست راستش یک بطری شراب و یک لیوان بود و در دست چپ یک سیفون سودا. سیفون را از او گرفتم و با کمال تعجب دیدم که سرد است. پرسیدم که چرا سرد است و او در حالی که لیوان و بطری را می‌گذاشت روی میز برایم گفت که همیشه سیفون‌ها را توی چاه نگه می‌دارند. وقتی صحبت می‌کرد نگاهش را از من می‌دزدید و آهسته گفت اگه چیزی خواستین صدام بزنین. خواست برود. آهسته گفتم فقط یه چیزی رو بگین، شما همیشه اینجایین؟ دختر صابخونه این؟ در اینجا برای اولین بار رویش را برگردان و نگاه هم کرد. احساس کردم که دارد لبخند میزند. گفت بله من همیشه اینجا. پس من پول تموم بطری رو میدم، اگه اجازه بدین بقیه مشروبم رو میبرم، کی میدونه که بیرون گیر میاد یا نه. و به ساحل اشاره کردم. با بی‌تفاوتی گفت اینجاها بازم کافه پیدا میشه و شانه هایش را بالا انداخت. هر طور میلتونه. رفت به طرف پیشخوان و احساس کردم این کار را فقط به خاطر این انجام داد که دست من با دستش تماس پیدا نکند. چون توی این جور میخانه ها پول را به طور رسمی سر صندوق حساب نمی کنند، بلکه آن را دست به دست می دهند. بقیه پولم را داد، با لحن سردی گفت به امید دیدار آقا. تنها شده بودم. خوب شد شنیدم که گفت من همیشه اینجام. نشستم، پاهایم را دراز کردم، چیزی خوردم، شراب نوشیدم و سیگار کشیدم. وقتی بطری نصفه شد بلند شدم، چمدانم را برداشتم، رو به طرف دری که به پشت خانه باز می شد بلند گفتم به امید دیدار و رفتم. راه ناهموار و خسته کننده بود، هیچ کس دیده نمی شد، فقط علفزار بود و بود با باریکه های آبی که لابلای اون جریان داشت و بوته‌زار و دسته های بید، تا اینکه بالاخره در دور دست ها چشمم به صف منظمی از درختان افتاد که خیابان کنار ساحل را مشخص می کردن. باز استراحت کوتاهی کردم زیر آسمان تیره و خاکستری، سیگاری دود کردم و بعد رفتم به طرف شبح رنگ پریده و مایل به آبی ردیف درختان.